anche più. Ecco.
بسته هشتم بهمن ماه 94 تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. با این قبری که خوندیم و روایاتش موند که انشاءالله امرو مرور کنیم، داستان محاربه بود و می‌فرمود اگر کسی محاربه کند با خدا و رسول خدا، این و در زمین فساد بکند، مستحق چیست؟ مستحق بفرمایید که مستحق این است که او را به قتل برسونند یا به صلیب کشیده بشود یا دست و پاش مخالف هم بریده بشود یا نفی بلد بشود. تازه این چهار جزا را، چهار جزای دنیایی گرفت که اینا جزایشون در دنیاست و عذاب اخرویشون هم محفوظه، او سر جای خودش است. این مجازاتی که برای محاربه ذکر شده است مجازات بسیار سنگین است. چرا گفتیم؟ به خاطر این که مجازات باید تناسب با جرم داشته باشد و جرم اینجا جرم سنگین است، به جهت این که جرم عبارت است از اخلال به امنیت اجتماع. امنیت اجتماعی توسط محارب تهدید می شد. چون محارب رو معنا کردیم کیست؟ محارب عبارت است از کسی که شهر از سلاح و اخاف الناس. خب سبیل به عنوان کسی که توش است، خود راه که اسفالت را نمیترسوند. شهر از سلاح و اخاف الناس، این میشد محارب. توجه فرمودید؟ پس معنای محارب واضح شد. بنابراین برخلاف برخی از دوستانمون، اگر کسی با شما دارد از نظر اقتصادی مخالفت میکند، از نظر سیاسی مخالفت میکند، از نظر فرهنگی مخالفت میکند، توجه میفرمایید؟ اینا هیچ کدوم محارب مصطلح قرآن نیستند. محاربی که این جزای سنگین، ما نمیگم اونا جرم مرتکب نشده اند یا مجازاتی ندارند، لکن این مجازات مختص کسی است که شهر از سلاح و اخاف الناس. توجه فرمودید؟ کسی که این کار رو میکند اجتماع رو دارد چه میکند؟ دارد تهدید میکند امنیت اجتماع. و در اجتماع به شما گفتیم که اونی که از همه چی واجب تر است برای اجتماع، مثل بفرمایید که اکسیژن است برای یه موجود زنده، امنیت است. در اجتماع باید امنیت برقرار باشه. این افراد دارن اخلال به امنیت اجتماع وارد میکنن، لذا خداوند برای اونها جزای سنگینی قرار داده است. چهار تا جزا براشون ذکر فرمود، تازه بعدم گفت تازه این مال دنیاشونه. ذالک لهم خزی فی الدنیا. این چهار تا جزا، ذالک اشاره به این جزا هاست دیگه. این جزاهایی که بله تعیین کردیم اینا خاری دنیای این هاست، اینا عذاب دنیوی این هاست. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت هم جایگاهشون عذاب عظیم است. حالا یک استثناء می کند تو آیه 34 می فرماید الا الذین تابوا من قبل. ببینید این مجازات سنگین یه استثناء داره و اون این است کسی که محارب است خودش برگردد و توبه کند. اگر خودش برگشت و توبه کرد و دست از کارش برداشت، لکن این توبه کردن قبل از دستگیری است، یعنی هنون نگرفتندش، قبل از اینکه دستگیر بشود بیاد اعلام توبه کند. توجه می‌فرمایید؟ می‌فرماید که اگر اعلام توبه کرد، توبه او پذیرفته و مجازات از او چه می‌شود؟ ساقط می‌شود. خوب توجه بفرمایید، اون چه که ما داریم در مجازات‌های اسلامی، یک جنبه تربیتی هم درش لحاظ شده است. جنبه تربیتی که درش لحاظ شده است عمده شارع اقدس نمیخواد با این مجازات های عده‌ای رو تنبیه کنه، کتک بزنه، چلاق بزنه، تو سرشون بزنه. قصد این نیست. قصد این است که این مجازات جنبه بازدارندگی داشته باشد. اگر مجازات جنبه بازدارندگی نداشته باشد که فایده ندارد، که اصلا خاصیتی درش نیست. تمام هنر مجازات این است که این مجازات موجب بشد که مردم از ترس مجازات مرتکب این جرم نشود. اصلا جعل مجازات برای اینه. حالا که جعل مجازات به خاطر این است، اینجا یک لحاظ تربیتی هم درش شده است و اون لحاظ تربیتی این است که شارع اقدس حتی اگر کسی مرتکب شده باشد، حالا که مرتکب شده است میگه اگر برگردی و توبه بکنی، توجه می‌فرمایید، اون مجازات از تو ساقط میشه. اما قبل از این که او چه بشد؟ اما قبل از این که دستگیر بشد و جرمش ثابت بشد. چون وقتی که گرفتنش در زندان همه میشن چی؟ تائب و عابد و زاهد و مسلمان. اون فایده ای نداره. باید قبل از دستگیری و سلطه دستگاه های بفرمایید که امنیتی بر او، این برگردد و توبه کند، یعنی دست از جنایتهایی که انجام میداده است بردارد، بین خودش و خدای خودش توبه کند و مرتکب این اعمال دیگه نشود. خب چرا شارع این باب توبه رو باز گذاشته است؟ به خاطری که برگردن مرد، خاطری که اصلاح بشن. چون غرض از مجازات تنبیه و آزار و اذیت نیست، غرض از مجازات بازگشت مردم است. این الان خودش متنبه شد، توبه کرد، هنوزم نگرفتندش نه هیچی، اعلام کرد ما دیگه از این کارا نمی کنیم، توجه می فرمایید؟ و توبه کرد و چه؟ این دیگه مجازات ازش چه می شود؟ ساقط می شود، توجه می فرمایید؟ این داستان در قالب حدود الهی همینجور است. اون چه که حد الهی باشد به توبه قبل از ثبوت جرم ساقط میشه. در حد محاربه که خود آیه قرآن است، در بقیهش هم هاکذا فرمودن، اگر قبل این که جرم ثابت بشود طرف تائب من الذنب شده است، توبه بعدی جرم او را چه می کند؟ اسقاط میکنه، یعنی دیگه حد برش جاری نمیشه. بله اگر در جرم خودش مرتکب جنایتی شده است که حق الناس توش است، خب اون حسابش جداست. یعنی اگر زمانی که محارب بوده است اموال مردم رو سرقت کرده، خیلی خوب، اموال سرقت شده باید چه بشه؟ به صاحبانش برگرده. بفرمایید اگر کسی رو کشته است، خب اولیاء مقتول حق چه دارن؟ حق قصاص یا دیه دارن. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر در جرم یه جنبه حق و ناسی وجود دارد، اون جنبه حق و ناسی با توبه از بین نمیرد، اون رو باید ادا کن. کسی رو کشته، تائبم که شده باشد، اولیاء مقتول حق قصاص دارن، تائب رو میتوانن قصاص کن. آن چی که
نه
نه نه این که نه این که به دادگاه برسد. ببینید این حد که حد به این سنگی نیست یا بقیه حدود، اگر طرف تائب بشود و دادگاه احراز توبه او رو بکند، توجه میکنید، نه اینکه تو دادگاه که گرفتنش بیاد بگه منو ببخشید یا من تائب شدم، نه او که قبل القبض علی قبل باشه، اینم اگه راه فرارم هست، راه فرار خوبی است، به خاطری که باید توبه کند برگردد و توبش به اثبات برسد. ببینید بنا ندارد شعار که شما تو بله بفرمایید که این دستگاه های امنیتی که اونها رو میفرستن برای اینکه مثلا یه تظاهرات رو سرکوب بکنن تو دنیا، میگن اگر میخوان این جمعیت رو، شما فقط وظیفه دون اینه که اینا رو متفرق کنید. وقتی بنا به تفرقه باشن، میگن خب باید که یه راه واز بگذارید که وقتی شما حمله میکنید با ماشین آب پاش یا کماندو یا باتوم، از اون راه فرار این جمعیت چیکار کنن؟ فرار کنن، متفرق بشن برن. بنای این که مردم رو چیکار کنن؟ محاصره کنند و از دم یا دستگیر کنن یا بکشن که نیست که. اجام میکنید قتل عام نمیخوان انجام بدن، زنداناشون هم نمیخوان مثل کهریزک پر بکنن، خب قصد این کار را ندارن. داستان این است که این تظاهرات متفرق بشوند. خیلی خوب، میگن یه راه فرار، دو تا راه فرار باز بگذارید، یعنی همه طرف ها نبندین که گیر میفتن، از یه طرف حمله کنین اینا فرار میکنن که راه فرار داشته. شما ببینید وقتی توی قصه تظاهرات معمولی به قضایای امنیتی و به دستگاه های امنیتی اینجور گفته میشد، شارع اقدس هم داستانش همین است. نمیخواد که مردم رو شلاق بزنه و کتک بزنه و حد جاری کنه و بیگیر و ببند و اینا، میخواد این قضایا اتفاق نیفته. حالا یه کسی یه روزی در اثر هر تفکری، در اثر هر خطایی آمد شهر سلاح کرد، اخافت و ناسم کرد، شد محارب، حکمش قتل است. بعد خودش رفت حساب کرد، چه پشیمان شد. خیلی خوب، حالا که پشیمان شد دیگه میخواد اون کارو نکند. راشو نبندی که تو دیگه بکنی یا نکنی، این حد برات چیه؟ ثابت است، میگیریمت، پدرت هم در میاریم. خب این اگر این کارو شما بکنید، این همیشه در موضع خودش چه میشن؟ ثابت‌تر و محکم‌تر میشن. بنا نیست این که در موضوع خودش این رو ثابت نگرداری، بناس این دست از این کار برداره. بنابراین اگر متذکر شد که چه کاری بود ما کردیم، نه چیزی گیر اونمون اومد، نه نتیجه‌ای داشت، حالا فراری، این حدم گردنمونه، بگیرنمون پدرمونم در میارن، آمد خودش اعلام کرد من دیگه خطا کردم ببخشید، حالا اعلامیه رسمی داد، تائب شد، رفت وارد، بفهم به هر قسمی، قبل این که بگیرن قبض علی، قبل از دستگیریش آمد و اعلام توبه کرد و گفت من دیگه از این کارا نمی کنم، اون مسیرم اشتباه بوده است، توجه می فرمایید، و دست برداشت. شارع اقدس همین رو می‌خواست این کار نشه. اون بفرمایید ان یقتلوا او یسلبوا او چی؟ قطع ایدی و ارجل از خلاف یا نفی بلد، همه برای این بود که این کار نشه. حالا خودش اومده میگه دیگه نمیکنم، خلاص شد دیگه. توبه گرگ مرگ است. توبه ای که داریم میگم توبه ایست که احراز بشود، که واقعا بیاد بگه من این کارا دیگه نمیکنم و نکند و الان مدت هاست که چه کرده است؟ ترک کرده است و تائب شده و اطلاعیه رسمی هم داده. شما این گروه نمیدونم جند اللهی که برای خودشون اسمشو گذاشته بودن جند الله، خیلی خوب که حالا گرفتن رهبرشو و معدوم شد که جزء محارب بود دیگه، یعنی شهر از سلاح و اخافه ناس میکرد. بله همین اگر خودش آمده بود و میگفت من خطا کردم و پرچم صلح بلند میکرد و میگفت ما دیگه از این کارا نمی کنیم، توجه می فرمایید؟ و نسبت به اون کارهای قبلی اظهار ندامت قبل گرفتن ها، اظهار ندامت و اعلامیه‌ای که ما دیگه متصدی نمی شویم، حقوقی هم که از مردم تضییع کرده ایم، البته گفتم اونا رو باید چیکار کنن؟ اون تضییع حقوق مردم باید پرداخت بشه، چه مالی باشد و چه جانی باشد. خیلی خوب، این دیگه حد ساقط میشه. توجه می فرمایید؟ وقتی که او آمد منطبعش هم میاد تو قضایای اینجوری، عمده اصلی اون پیشوای واقعی است. اون پیشوا، اون رهبر، اون رئیسشون وقتی بیاد الباقی هم قالبش تبعیت میکنن. توجه میفرمون اینجور نیست که تبعیت نکنن اونا هم در هر صورت اونا هم که تبعیت نکردن، اگر این برگشت توبش قبوله. یعنی شارع اقدس در همواره باب توبه رو باز گذاشته است. بزرگترین جرم چیه که شارع اقدس میگه تو؟ بله، بزرگترین جرم شرک است که خدا میفرماید ما همه گناهان را میبخشیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا شرک. این شرک رو که گفته است نمیبخشیم، گناه نابخشودنی است. همین یه گناه نابخشودنی وجود داره، پس همه گناهان قابل بخشش است به تو تمامش. خودکشی قابل توبه نیست، چون
نیست که توبه
فرصتی نیست. برای توبه ندارد. توجه میفرمایید؟ نمیشد که فرصتی برای توبه بعد از خودکشی نیست، اون خارج نمیشد. توجه میفرمایید؟ الان و همین شرک توبه دارد. توبه از شرک چیه؟ توحید. توحید اگر دست از شرک برداشت و موحد شد میشه چی؟ توبه از شرک. خلاص اشکالی لمن یشاعش هم مالی شما کش اهل ولایت امیرالمومنین. خوب شد؟ پس بنابراین و این غفران من دون توبه، اگر یادتون باشد گفتیم، و الا غفران با توبه که اون جزء مسلماته. این غفرانی که توی آیه شریفه دارد میگه غفران من دون توبه، که میگه خدا اگر بخواهد برای هر کسی همه گناهان رو میبخشد الا شرک. پای شرک وسط آمد، همون شرک که گناه نابخشودنی است توبه دارد و توبهش توحید. تمام شد. توجه میفرمایید؟ پس بناره این نکته خیلی مهمی است و تو تمام حدود الهی هم مطلب همین است. حد الهی مادامی که قبض نشده از طرف، اگر تائب شد بین خودش و خدای خودش حدش ثابت میشه. حد ثابت میشن و دیگه حد ندارن. از جمله اینجا داستان محاربم همینه. حالا خواهیم گفت، یخت سب کنیم. الا الذین تابو. خب الا که ادات استثناء، از اون آیه قبلی که حد محارب رو بیان کرد میخواد استثناء کنند. کیا استثناء میکنند؟ الذین اسم موصول محلن منصوب مستثناست. خیلی خوب، ولی می توانید که شما الذین را هم در محل رفع بالابتدا بگیرید. الا الذین تابوا، اونایی که توبه کردن. من قبل ان تقدروا علیهم، قبل از این که شما بر اونها قدرت پیدا کنید، یعنی قبل از قبضشون، قبل از دستگیریشون. اگر توبه کرده است، توجه می‌فرمایید، این بله چه می‌شود؟ این حد الهیش ساقط می‌شود. من قبل جار و مجرور متعلق به تابو، انشم که ان مصدریه ناسب است، تقدرو فعل مضارع منصوب و فاعلش، قبل ان تقدرو یعنی قبل قبضشون و قبل از اینکه بیانه بر جرمشون قائم بشد و دستگیر بشوند. توجه می‌فرمایید، قبل ان تقدرو علیهم، که شما اونا رو قبض کنید و دستگیر کنید، برشون مسلط بشوید، توبه کرده باشد. فعلمو، فا استینافه، یا واقع در جواب شرط باشد، البته بناهن بر این که اون الذین رو شما مبتدا بگیرید. فعلمو ان الله غفور رحیم، که خدا غفور است و رحیم است و گناهان رو چه می کند؟ گناهان رو عفو می کند و می بخشد. پس بنابراین راه توبه همیشه باز است. فراموش نکنید، هیچ وقت خداوند راه توبه رو برای هیچ کسی نمی بندد و راه باز است. بنا شد روایات را ببینیم که داستان محارب رو چه می گد. تفسیر قمی یه روایت دارد، آقای ظفر، صحیحه علی ابن حسان واسطی است، از ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد. اونو خودتون ملاحظه بفرمایید، سندش هم صحیح هست. اینایی که میگن تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، نه، این خودش نقل کرده روایت رو با سند صحیح از امام جواد. من الان دیگه نیوردم، سنگین بود. کافی شریف صحیحه عجلان ابی صالح، جلد 14 کافی، صفحه 203، حدیث اول، تو 8 جلدی میشه جلد 7، صفحه 245. بابی رو کلینی منعقد میکنه، باب حد المحاربه. سند صحیحه، چون میخوام بقیه روایاتم بخونم سند رو نمیخونم. سند دو تا سنده، هر دو سند صحیح هست. عجلان ابی صالح از امام صادق نقل میکنه، میگه قدم علی رسول الله قوم من بنی زب مرزا، قومی از طایفه قبیله بنی زب آمدن پیش پیغمبر و اینا مریض بودن، ظاهرن یه بیماری واگیردار داشته بودن. فقال رسول الله اقیمو عندی فاذا برئتم بعثتكم فی سریته، فرمودن پیش ما بمونید، هر وقت حالتون خوب شد در جنگی ما داریم شرکت کنید. فقالوا اخرجنا من المدینه، خودشون درخواست کردن یا رسول الله چون ما مریضیم ما را از مدینه یه بفرست یه جدید. فبعث بهم الى ابل صدقه، پیامبر فرستادن اینها را اون جایی که شترهای زکات نگهداری می شود. یشربون من ابوالها و یأکلون من البانها، توجه می‌فرمایید؟ اینا بله به همین ترتیب شربشون و غذاشون بود. فلما برعوا و اشتدوا، حالشون خوب شد و قوی شدن، سالم شدن، سر پا شدن. قتلوا ثلاثه ممن كانوا في الابه، سه تا از نگهبانهای شترهای زکات را کشتن. فبلغ رسول الله الخبر، که یا رسول الله شما اینا رو پناه دادی، درمان کردی، توجه می‌فرمایید؟ اینا حالا که حالشون خوب شد سه تا نگهبانا رو کشتن و بفرمایید که شترها رو هم برداشتن و بله. فبعث الیهم علیاً، فرستادن امیرالمومنین سراغ اینا. و هم فی وادن، اینا در یه دره امیرالمومنین اینا را گیر آورده. قد تهیروا لیس یقدرون ان یخرجوا منه قریبا من ارض الیمن، نزدیک سرزمین یمن توی دره اینا را گیر آوردن و اینا نمیدونستن چی کار کنن. فأسرهم، اسیرشون کردن امیرالمومنین. و جاء بهم الى رسول الله، آوردنشون خدمت پیغمبر. فنزلت هذه الآیه، این آیه اون وقت نازل شد، آیه محاربه. پیغمبر چه دستور دادن؟ فاختار رسول الله القطع، فقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. خب پس این شأن نزول آیه به حسب این روایت صحیح. حدیث
شهرش الله کجا بوده؟
اسلحه کشیدن دیگه،
پس چکار کنم؟ خب
قراره ستا رو بکشن،
علنی باشده در
علنی بود دیگه، علنی بود دیگه. اونجا سر در اونجا هم برای خودش یه منطقیه، ما نگفتیم که وسطی میدونه انقلاب باید بکشم یا درواز دولت دیگه، اونم برای خودش یه منطقه است. گفتیم که چه خارج مدینه باشد چه داخل مدینه، این یه جایی بود کنار مدینه و شترهای زکات اینا اسلحه کشیدن، شهر سلاح کردن و تنها اخافه کردن، سه تا از نگهبانا رو هم کشتن، شترا رو هم برداشتن و رفتن. خب صبر کنین، حالا میریم جلو آروم آروم ببینیم به کجا میرسیم. حدیث سوم تو همین باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل، همین آیه محاربه تا آخر آیه رو خونده، گفت آقا این معنیش چیه؟ ای شیء علیهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل، چه حدی از این چهارتا کدوم شما بر محارب جاری کنیم؟ قال ذالک علی امام، اختیار با امام مسلمین است. ان شاء قطع و ان شاء سلب و ان شاء نفا و ان شاء قتل، هر کدوم از این چهارتا را امام بخواد اختیار میکنه. قلتو النفیو الى عین، میگه تبعید به کجاشون بکنن اینا رو. قال ينفى من مصر الى مصر آخر، از یه شهر به یه شهر دیگه. و قال ان علی علیه السلام نفى رجلین من الکوفه الى البصره، امیرالمومنین دو نفر رو تبعید کردن، از کوفه فرستادنشون برن بصره، توجه می‌فرمایید؟ فاصله از کوفه تا بصره بفرمایید 500 کیلومتر است، تبعیدشون کردن 500 کیلومتر اون طرف تا. باز حدیث چهارمش صحیح است، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، همین آیه. قال لا یبایع ولا یعوی ولا یتصدق علی. محارب باش بیعت نمیشد، پناه داده نمیشد، آوا یعنی پناهش بدن، پناهش بدن، جابش بدن، آبش بدن، غذاش بدن. محارب باش بیعت نمیشد، پناه داده نمیشد، صدقه هم به او داده نمیشد. توجه میفرمایید؟ اینم خودش یه مجازاته و این ستا میشد جز مجازات های اجتماعی. توجه میفرمایید؟ خب بله بفرمایید. حدیث پنجم همین باب، صحیحه برید ابن معاویه. سأل رجل ابا عبد الله عن قول الله عز وجل، همین آیه، قال که آقا اینا رو چه جوری انجام بدیم. قال ذالک الى الامام يفعل به ما يشاء. قلت فمفوض ذالک الی؟ قال لا، ولكن نحو الجنایه. میگه آقا یعنی امام از این چهار تا مجازات هر کدومو بخواد اختیار میکند؟ فرمودن نه، هرچی دلش خواست اختیار کند نه. یعنی این آقای سال لا، لکن نحو الجنایه، یعنی میبیند کدوم با جنایت مناسب است، اونی که با جنایت مناسب است اون را اختیار میکنه. بله بعد بفرمایید که بله حدیث دوازدهم همین باب. حدیث دوازدهم من برای شما ظاهرن چیکار کردم؟ بله صحیحاش را انتخاب کردم که آقای ظفر ببینن روایات تفسیری صحیح هست یا نیست. عن صحیحه محمد ابن مسلم، کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن محمد ابن مسلم، هیچ گیری هم نداره. عن ابی جعفر علیه السلام. ملاحظه بفرمایید، ببینید این اون داستان مناسبت رو بیان میکنه. قال من شهر السلاح فی مصر من الامصار فاقر، شهر سلاح کرده است و چی کار کرده؟ اقر، یعنی اسلحه را استفاده کرده، یک کسی را مجروح کرده. خیلی خوب، فاقر اقتص من، اون داستان قصاص که حق الناس است اون سر جاش، و نفی من تلک البلده، و از اون شهر چی کارش میکنه؟ تبعیدش میکنه. خیلی خوب، اسلحه کشیده است، یکی را هم مجروح کرده است. لات و لوتا از این کارا زیاد میکنن دیگه، درسته؟ تو خیابون یکی رو به قول خودشون چیکار میکنن؟ خط خطیش میکنن، درست؟ جوری هم میزنن که واردن که طرف کشته نشه، اما این چهار تا ده تا بیست تا بخیه بیاد روش. خیلی خوب، این جور نیست که گرفتنش ها اقتصم قصاص ثابت است. غیر داستان قصاص نفی من تلک البلده، تبعیدش میکنه، مقداری مدتی تبعید میشه. و من شهر السلاح فی غیر الامصار، اما بیرون شهر اسلحه کشید، و ضرب و اقر و اخذ المال، مردم کتکسه مجروح کرد و اموالشون رو به زور ازشون گرفت. و لم یقتل، اما کسی رو نکشته. فهو محاربون، فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام، ان شاء قتله و ان شاء سلبه و ان شاء قطع يده و رجله. نه، اگر جور مرتکب شده این کارو کرده و گرفتندش و تائبم نبوده است، نه اصلا نه. قال و این ضرب و قتل و اخذ المال. حالا اگه قتلم انجام داده، اسلحه کشیده، کشته است و مال مردمم برده است، فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه. چون اخذ مال کرده میگه دستشو به سرقت قطع کنن. ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال. میدنش دست اولیای مقتول، نه برای قصاص. میگن ازش دیه بگیرید و حکمش قتل است. ثم یقتلونه، میکشنش به واسطه یه چی؟ به واسطه یه حد محاربش. جان یعنی قصاصن نمی کشنش، این که خود به خود کشته میشد دیگه. اولیای دم بکشنش به نفعش دیگه، چون این بناس حدن کشته بشه. واسه که اولیای مقتول بگن قصاص، یکی میشد که نه، اموالش رو ازش میگیرن به عنوان دیه یک کسی که کشته، بعدم به قتل میرسد حدن. قال فقال له ابو عبیده اصلحك الله ارأيت ان عفا عنه اولیاء المقتول. جناب ابو عبیده عرض میکند به امام آقا اگر اولیاء مقتول عفش کرد، گفتن ما دیم نمیخوام، ما از حق خودمون گذشتیم، چون اونا میتونن قصاص کنن، میتونن دیه بگیرن، میتونن عف کنن، اگر عف رو اختیار کردن. فقال ابو جعفر ان عفا عنه فان على الامام ان يقتله. اونا هم عفش کنن، قصاصش ساقط میشد، حدش که ساقط نمیشد. پس علل امام ان یقتله لانه قد هارب و قتل و سرق. قال فقال ابو عبیده ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه لهم ذلک. اولیای مقتول دیهشون رو بگیرن ولش کنن. قال فقال لا علیه القتل. اولیای مقتول دیهشون رو گرفتن نمیتونن ولش کنن. چرا؟ چون قتلش حدن است، حد رفتی به اولیای مقتول نداره.
بس که میگن دوباره تفسیر
در غیر آیات احکامش هم این نیست، کم لطفی فرمودن اون آقایی که این حرف را زدن. توجه میفرمایید نظرشون به تبیان شیخ بوده است. اون چه که روایت شما تو تبیان شیخ دارید عیناً تو مجمع البیان هم دارید. توجه میفرمایید اولا ما که روایات اهل سنت ها نمیگم، که ما کاری به روایات تفسیری اهل سنت نداریم. روایات تفسیری اهل سنت جنگل مهملات است. توجه میفرمایید چه روایات تفسیریشون، چه حتی احادیثشون، چه تاریخشون، هیچ کمتر از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی نیست. و سلمان رشدی هر آنچه که گرفته است اخذ از کتابای اینا کرده است، اون تا یخته با داستان پردازی خودش، رمان نویسی خودش پرورشش داده است، ولی کار دیگه نکرده است. توجه میکنید پس مراد ما اولا اونا نیست، مراد ما روایات شیعی است. حالا که شد روایات شیعی، روایات شیعی اون که آقایی که فرمودن این روایات مرسله است، تو تبیان شیخ، شیخ که کتابای روایتیش جداست، تبیان که کتاب روایت نیست که، تفسیر. ذیل این تفسیر تبیان بعضی از روایات رو نقل میکنه، میگه ان ابی جعفر ان ابی عبدالله اینجور، و اینا رو مرسل میاره، دیگه سند ذکر نمیکنه. توجه میکنید اعتمادن علا کتابای حدیثش. پس بنابراین تو تبیان مرسل است، از تبیانم رفته تو مجمع البیان، چون مجمع البیان تحریریست از تبیان شیخ، یه دستبندیست و یه تحریریست از تبیان شیخ. بنابراین اون چی که شما تو تبیان میبینید تو مجمعم هست. خیلی خوب، این دوتا کتاب رو ملاحظه فرمودن، اینا مرسله روایاتش، فرمودن که روایات تفسیری مرسل است. حال کونه اینجور نیست. ما این قطعه در کافی، در غیر کافی، در بقیه کتابام روایات تفسیری مسند و با سند صحیح داریم. توجه می‌فرمایید؟ حالا چه در آیات الاحکامش، چه در غیر آیات الاحکامش، این فرمایش بله کم لطفی بود است و فقط نظر به تبیان داشتن بود است. تبیان رو ملاحظه فرمودن، فرمودن که این روایت ها بله سندش ضعیف است. نه اینجور نیست، سند با اسناد صحیح هم داریم. بله بفرمایید که همون جور که بله اسرار و تعویل، تفسیر بیضاوی، قاضی بیضاوی اسرار و تعویلش که تفسیرش هست، تحریریست از کشاف. توجه میکنه؟ کشاف زمخشری را بیضاوی تحریر نوعی کرده است. اسمشو گذاشته اسرار و تعویل و تفسیر بله بفرمایید مورد توجهی هم هست در اهل سنت. البته بله. خب بفرمایید بذارید یه روایت دیگه بخونیم. حدیث هفتم این باب، این حدیث هفتممونم معتبره. ان امیر المؤمنین، معتبره سکونیست، او سندیست که تو بله درس اصول گفتیم. کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان نوفلی، ان سکونی، این میشه معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین سلب رجلن بالهیره ثلاثه ایام. امیر المؤمنین یک نفر رو بالهیره، هیره کجاست؟ همون کوفه. ثلاثه ایام در هیره به صلیب کشیدن. ثم انزله یوم الرابع فصلى علیه و دفنه. روز چهارم یعنی صلیب، سه روزه بردار بودن، صلیب کشیدن، روز چهارم پایینش آوردن، نماز خوندن برش و دفنش کردن. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین بله بله نه. حالا یه حدیث دیگه هم برای آقایون بخونه، این سندش ضعیفه. علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان محمد ابن حفص، ان عبدالله ابن طلحه، این سند ضعیفه، به عبدالله ابن طلحه هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، همین آیه، هازا نفی المحاربه، هازا نفی المحاربه غیر هازا نفی، قال یحکم علیه الحاکم به قدر ما عمل و ینفا. حاکم حکم میکنه برش به قدر جنایتش و نفی بلد میشد. و یهمل فی البحر ثم یقذف به لو کان النفی من بلد الى بلد که ان یکون اخراجه من بلد الى بلد آخر ادل القتل و السلب و القت ولکن یکون حدا یوافق القت. اینو دیگه بله بگذاریدش کنار. بنابراین این روایاتی که شما در باب حد محاربه دارید که آیه شریفه را توضیح میداد و بیان میکنه. بله و صلی اللہ Thank you.